بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یقینا اگر مردم از طریق قرآن کریم و روایات اهل بیت نسبت به یک سلسله مسائل و حقایق در رابطه با زندگی خودشون آگاه باشن، نسبت به جریاناتی که البته رقمش رو پروردگار برای اونها میزنه، به خاطر اون آگاهیشون یک آرامش و امنیتی برای خودشون ایجاد میشه و نسبت به پروردگار عالم هم در کمال رضایت قرار میگیرند. حالا اگر خودشون نتونن از طریق قرآن و روایات اهل بیت این آگاهی رو پیدا بکنن که این آگاهی در زندگی خیلی نقش مهمی داره، هم در اون آرامش، هم در اون رضایت و هم در حفظ دین و ایمان. اگر این آگاهی رو خودشون نتونن پیدا کنن، بگن آقا ما تحصیلات اسلامی که نداریم، اقلن 15 سال آدم باید معارف الهیه رو خوب بخونه تا آیات قرآن و روایات براش عینکی بشه که با اون عینک بتونه یه سلسله مسائل الهیه رو نسبت به جریاناتی که در زندگیش خدا رقم میزنه بفهمه، تا آرامش پیدا کنه و رو خودش رضایت پیدا کنه از خدا. خداوند یه راه دیگری رو پیشنهاد کرد، خیلی راه آسان، خیلی راه ساده، راه روشن، در قرآن هم پیشنهاد کرد که تا روز قیامت این راه رو همه میتونن طی بکنن و اون اینه که پروردگار عالم یه روزگاری انبیا رو بین مردم داشت، یه روزگاری حدود 3 قرن در حدود 280 سال ائمه رو بین مردم داشت، بعد ائمه تا الان، از الان تا ظهور امام 12 هم در تمام دوره‌ها بدون تعطیل عالمان واجد شرایطی که آگاه به قرآن و مکتب اهل بیت بودن رو در بین جامعه داشت. این که میگم عالمان واجد شرایط یعنی اونایی که واقعا رفتن زحمت کشیدن، هم عالم شدن و هم عمل به اون علمشون میکنن. دنیا پرست نیستن، صندلی پرست نیستن، اهل کرنش در مقابل صاحبان مقام و صاحبان سیاست نیستن. به فرموده پیغمبر در میان جامعه جانشینان من هستند. حالا که ما در بین مردم نیستیم، اینا رفتن درس خوندن، خودشونو تربیت کردن، خودشونو مؤدب به آداب الهی کردن، جواب مردم رو هم میتونن بدن. اینا جانشینان من هستن. مردم در جریاناتی که این رو من تکرار میکنم که در ذهن مبارکتون بمونه، در جریاناتی که رقمشو خدا میزنه، تا دوچار این جریانات شدن که زندگی بهشون تنگ میشه یا تلخ میشه یا احساس کمبود میکنن یا خدای نکرده میخواد دلشون به چون و چرا گرفتار بشه، به وسوسه گرفتار بشه و این امنیتشون رو به هم بزنه، از خدا ناراضیشون کنه، به دینشون لطمه بزنه. قرآن میفرماد فاسألوا اهل الذکر، خوشین برین از آگاهان بپرسید که آقا چنین جریاناتی تو زندگی ما اتفاق افتاده، چیه داستانش؟ براتون میگم، حل میکنم، شما آرامش پیدا میکنی، از خدام رضایت براتون میاد، به دینتونم لطمه نمیخوام. یک کسی بود، یک جریان بسیار سخت پرفشار پرمزیقه براش پیش اومد که منم کم و بیش از اون جریان اطلاع پیدا کردم، واقعا هم جریان پرفشاری، یعنی از اون جریاناتی بود که اگه آدم آگاه نبود به دینش، به امنیتش، به رضایتش از خدا لطمه میزد. یه روزی من از بالا منبر، آخرای منبر تو جمعیت دیدمش. اتفاقا در همین زمینه در رابطه با یکی از آیات بسیار مهم سوره بقره راجع به همین جریاناتی که خدا رقم میزنه من صحبت میکردم، خیلی هم ریشه دار صحبت کردم، به تلویزیونم همش رو پخش کرد. خیلی هم مفید بود برای اونایی که گوش داده بودن. از منبر که اومدم پایین سابقم نداشت بیاد جلو تو جمعیت، اما اولین بار بود اومد جلو. گفت من تمام فشار روحی و مزیقه روحی و اینکه لب مرز یه ناراحتی شدید بودم با این منبر راحت شد، تموم شد. انگار نه انگار که جریان به این سختی در زندگی من اتفاق افتاده. ببینید وقتی آدم آگاه بشه، تو فضای آگاهی راحت میشه، آرامش پیدا میکنه. حالا من موارد خیلی زیبایی رو خدا بخواد شبای بعد براتون میگم که خیلی مهمه، خیلی مهم. اینجا مطلب رو قطع میکنم. یه پرونده دیگه ای رو براتون میگم که این 6 میلیارد جمعیت روی زمین و بیشتر مردم ایران این پرونده رو خودشون رقم میزنن، کاری به پروردگار نداره اصلا. با رقم زدن این پرونده به مشکل میخورن، به بنبست میخورن، به بیماری میخورن، به مزیقه میخورن، به سختی میخورن، گرهی تو زندگیشون میفته گاهی وا نمیشه و حتی به برباد رفتن آبرو هم میخورن. خدا در قرآن میگه کل این پرونده‌ای که خودت رقم زدی و به مشکل خوردی، به سختی خوردی، به مزیقه خوردی، به بنبست خوردی، به گره خوردی، به آبروریزی خوردی، اصلاً به من ربطی نداره. اینم بدونید خیلی خوب. چون من به نظر مردم این نکات به این پرارزشی قرآن و روایات و اکثرشون خبر ندارن و نمیدونن. با تأسفم باید بگم در منبرا اکثر این مسائل ریشه یابی قرآنی و روایتی نمیشه، ولی مردم یه جاده پاک صافی جلوشون باز میشه، حالا یا این جاده رو طی بکنن یا نکنن. پروردگار فقط جاده باز میکنه، انبیا راهنمایی میکنن، دیگه سفر در این جاده برای رسیدن به سعادت دائمی عهده خود مردمه. هیچ وقت پروردگار بل اجبار مچ کسی رو نمیگیره وارد این جاده کنه. هیچ وقت پروردگار به اجبار کسی رو در تمام خوبی ها وارد نمی کنه و بل اجبار از تمام بدی ها حفظ نمی کنه. او فقط نقشه می ده. میگه این راه این چاه. انا هدیناه السبیل، من راه رو نشون میدم، اما شاکرن و اما کفورا. یه عده جاده رو طی میکنن، آخر جاده بهش. یه عده این جاده رو طی نمیکنن، میافتن تو جاده انحرافی، آخرش جهنم. اون دیگه بهش رفتن و جهنم رفتن گردن خود مردونه. اما آیه‌ای که میگه اگر شما بشینین برای زندگیتون رقم بزنید و با این رقم زدن و نقشه کشیدن به مشکل بخورین، به بن‌بست بخورین، گره تو زندگیتون بیفته، حتی آبروتون بره، به من ربطی نداره. آیش اینه، این آیه هم یادتون بمونه. و ما اصابک من سیئت، ضررایی که بهتون میخوره، زیان ها، چون از طرف خدا اصلا ضرر به کسی نمیخوره. اگر جریاناتی که خدا رقم میزنه ظاهرش تلخ باشه، حالا یا مالی باشه یا بدنی باشه یا اجتماعی باشه یا طبیعی باشه، ظاهرش هم تلخه و مزیقه و فشار داره، تمامش منفعت، تمامش ضرر توش. اما رقم هایی که خود مردم میزنن ضرر توش سنگین، گاهی هم غیر قابل جبران. و ما اصابک، اصابه یعنی رسیدن، برخورد کردن، ضررهایی که بهتون میرسه، فم نفسک، سازندش خودتون، تولید کنندش خودتون، اون به من ربطی نداره. حالا یه موردشو من بگم. این رقم هایی که بشر با دست خودش برای خودش میزنه، قطعا 99% انحرافیه. ممکنه یه رقم خوب برای خودش بزنه، یعنی 99% انحراف. الان ببینید در تمام اروپا، امریکا، بخشی از آسیا، افریقا، کشاورزا انگور مفصلی میکارن. این انگورا خیلی هم زیاد، مثلا من از شهر روم ایتالیا تا شهر ونیز که تو آب، کل شهر تو آب، یعنی ساختمانهای 10 طبقه همه تو آب، اونجا هست ماشینی تو شهر، مردم با بلم میرن اونی، اصلا خیابونا آبه، کوچه ها آب، شهر شهره، این شهر تهرونه، اداره داره، شهرداری داره، نمیدونم محل مراجعه مردم داره، قهوه خونه داره، هتل داره، خیابون بندیه، کوچه بندیه، تمام آبه، خیابون آب، کوچه آب، فرعی ها آب. ما هم که اونجا بودیم یه شبانه روز، همه جا تو خیابونا و تو کوچه ها با همین بلما می رفتیم و می اومدیم. از روم تا ونیز که نزدیک 700 کیلومتره، دو طرف این مملکت آبادترین باغهای انگوره و گسترده ترین کارخانه های مدرن مشروب سازی. این نعمت با ارزش خدا رو تریلی تریلی میبرن، تحویل کارخانه ها میدن، تبدیل به عرق و شراب میکنن، ملت هم میشینن میخورن. دانشمندان آلمان، اینو من خودم بی واسطه میگم، دانشمندان آلمان گفتن، یعنی ثابت کردن، هم اعلام کردن، هم من اعلامشونو گوش دادم، هم نوشتن، هر یک باری که انسان مشروبات الکلی میخوره کم مست کنه یا زیاد، هر یک بار در مست شدن 2000 عدد سلول فعال مغزیش کشته میشن. این خسارت، این که خدا رقم نذاره، خدا رقم قتل نداره، خدا رقم حیات داره، خدا رقم کم کردن نداره، خدا رقم اضافه کردن داره. من کان یرید و هر سال آخره نزد له ولا این شکرتون چی؟ لعزیدن نکن. مثل قلم خدا قلم اضافه کردنه، قلم کم کردن نیم، اون قلم بشره که کم میکن. این دوتا قلم با هم دیگه ضد هم دیگه، مخالف هم دیگه. خب این ضرر، این خسارت، یکی از رقمایی که بشر برای خودش زده اینه که انگور و خورما رو بده کارخونه مشروب کنن، گرونتر بخرن بخورن، عقلشون کم بشه. این به خدا ربطی نداره، این امنیت رو به هم میریز، این خود آدم رو از خود آدم ناراضی میکنه، زن و بچه رو هم ناراضی میکنه، این کم هم میکنه از انسان. این جریانات آگاهیش امنیتی نمیاره، رضایتی نمیاره، گره ای رو وانه میکنه. در جریانات مربوط به خدا انسان به طرف امنیت میره بفهم، به جانب رضایت از خدا میره بفهم. ولی جریاناتی که خود مردم رقم میزنن، نه، امنیت هم به هم میرزه، سلامت هم به هم میرزه، اختلاف هم ایجاد میکنه، طلاق هم ایجاد میکنه، مرگ زودرس هم ایجاد میکنه، سکته مغزی هم میاره، سکته قلبی هم میاره، آبروریزی هم میاره. حالا جوانای شعر قشنگ گوش بدن درباره همین رقم غلطی که خود مردم برای خودشون میزنن. البته شاعر این شعر آدم درستی نبوده، آدم میزونی نبوده، آدم خوبی نبوده، آدم دینداری نبوده، مربوط به اواخر قاجاریه است، ولی دو تا شعر گفته که این دو تا موندگار شد. بقیه شعرش دریوری و چرمپرند و فحش و وسوسه و تردید و بیدینیه، ولی این دو تا شعرش واقعا حکمت و مونده. قبل از ایشون و بعد از ایشون هم راجع به این دوتا موضوع شعرای گذشته ما شعر گفتن، بعدیام گفتن، موندگار نشد. ولی این دوتا شعر در دوتا موضوع موندگار شده. یکی شعر مادرش، پسر رو قدر مادر دان، خیلی شعر عالیه و موندگارم شد. یکی هم همین شعر مربوط به همین رقم گناهشه، اینم مونده. ابلیس شبی رفت، این تمثیله، ولی هزاران ساله که این جریان اتفاق افتاده. حالا فکر کنید اینی رو که داره ایرج میرزا میگه اتفاق نیفتاده باشه، ولی بدتر از ایناش اتفاق افتاده. این جهت تمثیلی داره. ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، آراستی خواسته با شکل مهیبی سر و بر را به شکل یک دیو سیاه شاخدار دمدار سمدار کریه المنظر و وحشت‌آور اومد بالا سر یه جوان، آراسته با شکل مهیبی سر و بر، گفتا که منم مرگ، گفت من ملک الموتم، گفتا که منم مرگ، اگر خواهی زنهار، اگه دلت میخواد جونتو نگیرم و عمرتو قیچی نکنم و کارت تموم نشه، باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را. گفت من سه تا پیشنهاد بهت میکنم، یکیشو انتخاب کن، عمل کن، من کاری ندارم. گفتا که منم مرگ، اگر خواهی زنهار باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را، یا آن که بنوشی دو سه جامی تو از این می. من یه شیشه مشروب آوردم، یه لیوان، دو تا لیوانشو بخور، یا آن که بنوشی دو سه جامی تو از این می، تا آن که کنم از تو خطر صرف نظر، یا آنکه بکشی پدر پیر زارت، یا بشکنی از مادر خود سینه و سر را. سه تا پیشنه، یا دو سه تا لیوان مشروب بخور، یا آنکه بکشی پدر پیر خودت را، یا بشکنی از مادر خود سینه و سر را، یا باباتو بکش، یا انقدر مادرتو بزن که سر و سینه و اسکلتش بشکنه. تا آن که بپوشم زهلاکتو نظر، گفتا پدر و مادر من هر دو عزیزم، هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را، من میشه بابامو بکشم، من میشه مادرمو بزنم که استخوناش خورد بشه، لکن چو به می دفع شر از خیش توان کرد، نوشم دو سه جامی و کنم دفع خطر را. پا میشم تو رخت خواب میشنم، دو سه تی لیوان بیرز میخورم، شر تو بکن برو. ابلیس هم قبول کرد، نوشید دو جامی و چو شد خیره ز مستی، هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را. چون نمیفهمید که سلولا مرده بود، روابط مغزی به هم ریخته، اختلال روانی اومده، حالیش نیست. بعد ایرج میرزا نفرین میکنه، به جای اینکه به مشروب خورا و مشروب سازا، به درخت مو نفرین میکنه، میگه ای کاش شود خشک بونه، تا که خداوند به درخت مو نفرین، مو که نفرین نداره، زین مایه شر حفظ شود نوع بشر، یا حفظ کند نوع بشر را. خب اینجور رقم ها امنیت که نمیاره، اضطراب میاره، کم عقلی میاره، کشتن پدر میاره، زدن مادر میاره. یا یه جوون هنوز کار کشته نی، هنوز قواعد کسب و بلد نی، هنوز قواعد تجارت و بلد نی، هنوز زد و بنده رو بلد نی، هنوز پیچیدگی های جهانی رو آگاهی نداره. 23-24 سالش هم هست میگه وارد تجارت میشه، نمیرم مشورت بکنم. مقصر سال میاد دامن باباشو میگیره زار زار گریه میکنه که من 600 میلیون تومن کم آوردم. باباشم همش مای 700 تومن از اداره حقوق میگه. این دیگه رقم خدا نیستش. این بحثی که من براتون پروندهشو باز کردم که خیلی مهمه و جایی هم تا حالا این بحثو نداشتم، فقط در رابطه با رقمهای الهی که ما خودمون از پشت پرده این رقمها خبر نداریم. وقتی بی خبر باشیم این رقم زنی خدا جریان که پیدا کنه در فضای تاریک ناگاهی بدبینه به خدا میشیم که خیلی خطرناک، قضاوت نابجا میکنیم، خیلی بد. قرآن میگه به اضطراب میفتین، اضطرابی که جا نداره. اذا مسه و شر و جزوعا، دست و پا میزنین، جزع میکنین، داد میکشین، جا نداره. درست اما اگه با عینک قرآن نگاه کنی، اگر با عینک روایات نگاه بکنی، همین جریان میشه عامل امنیت، همین جریان میشه عامل رضایت از خدا، همین جریان میشه عالم نورانی، عامل نورانیت دل، همین جریان آدمو وادار میکنه عبادتش، حالش، گریهش بیشتر بشه. همین جریان. خب یه نمونه مختصر براتون بگم از کسی که آگاهش کردم. یه وقت خودم میره با قرآن و روایات آگاه میشه، یه وقت همجوری که قرآن فرموده میره از یه عالم وارد میپرسه که خوب قرآن و روایات رو میدونه، واسهش تحلیل کنه، راحت میشه. خیلی گرفتارا اومدن پیش من، من با آیات و روایات عمق گرفتاریشون رو از نظر خدا شرح دادم، گفتم این رقم الهی قدر بدون. آرام شدن رفتن و بعدم خدا جبران خیلی عالی کرد، چون خدا جاده رو وسط کار رها نمی‌کنه. اگر آدمو گرفتار یه مسئله می‌کنه یا یه مزیقه، یا در دنیا یا در آخرت، یا هم در دنیا هم در آخرت، جبران عجیبی میکنه. آدرسم بدم این مطلب رو، یه کتابی ابن فهد هلی داره. ابن فهد برای اینکه بشناسینش که کی بوده، حالا به کی مثل بزنم ابن فهد؟ به آیت الله العظمای بروجردی. زمان خودش یه چنین جایگاهی رو داشت. یه کتاب داره یا شهید ثانی. شهید ثانیه من ابن فهر یه کتاب دیگه داره، اون خیلی کتاب مهمیه. این کتاب مال شهید ثانی، این داستان تو این کتابه، به نام مسکن الفؤاد. این عربیه اسم کتاب، خود کتابم عربیه، ترجمهش اینه آرامش دل. اسم کتاب آرامش دل. میگه یک از بزرگان، از بندگان خوب خدا، از بندگان شایسته خدا، جوان 20 سالش نزدیک به مرگ بود. این رقم رقم خداست، کاری به ما نده. اولاد خدا میده رقم خودشه، بزرگ میشه رقم خودشه، اگه زمان زنده بودن ما بچه‌مون بمیره رقم خودش. گفت جوان 20 سالش در حال مرگ، دوستان اومده بودن عیادت، یکی از اینا مستجاب و دعوی، یعنی کافی بود کنار بستر جوان بگه خدایا شفاش بده، جوانم سالم بلند شد. آهسته به پدر جوان بود شفاشو میخوای؟ گفتش که نه، من تو جریان این جوانم تسلیم خدا، اینو بیشتر میخوام. من به رقم خدا راضی. گو نمیخوای دعا کنم شفا پیدا کنم؟ گو نه، من دنبال شفا و غیر شفا نیستم، من راضیم از خدا. و بعدم اگه تو دعا کنی این شفا پیدا بکنه، یه برنامه بسیار پر قیمت با شفای این از دست من میره. گو چطور؟ گو داداش منم مثل من یه پسر به این خوبی داشت، مرد. خب برادرزاده من بود، خب برای منم داغ سنگینی بود، من خیلی گریه میکردم. یک شب قیامت رو خواب دیدم، قیامت رو مطابق نقشه قرآن خواب دیدم. یادم خواب راستش اینه که مطابق قرآن یا روایات باشه، چون بیشتر خواب ها اصل نداره، حقیقت نداره. گفت قیامت رو خواب دیدم طبق آیات قرآن، تشنگی به من دست داده بود که تو روایات هست، تو قرآن هم هست. درد این تشنگی رو کسی تحمل نمیتونه. تو اون گرمای محشر که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه عرق بدن مردم تا زیر چونشون بدنشون رو تو عرق میکنه. البته همه اینجوری نیستن، شما مردم مؤمن جاتون در زمین محشر جای با امنیتی. گفت تو گیرودار تشنگی و گرمای محشر دیدم پسر داداشم که مرده یک قدح شربت بهشتی دستشه. اولا چه قدحی و چه شربتی داره میبره. تا چشمم به برادر زدم و گفتم عمو جان سلامون علیکم، گفت عمو سلامون علیکم. گفتم عمو جان میدونی من چقدر تشنم؟ گو آرنج کدام این قدح که پره بده من یه خودشو بخورم. گو عمو جان این قدح شربتش مال خداست، ویژه بابامه که در مرگ من از خدا گله نکرد، تو شکم نرفت، به دینش هم لطمه نخورد، راضیه به رضای خدا بود، دارم میبرم برا بابام. از این شربت یه قطره مال تو نیست. خب تو دعا کنی بچه من شفا پیدا کنه، قیامت من کم میشه، ولش کنین داره میره پیش خدا، منم 2 سال دیگه 3 سال دیگه میرم، یه کاروانی که همه باید دنبالش برم. این جریانات آدم از طریق قرآن و روایات بفهمه اکوره در نمیره، نارامی نمی کنه، اضطراب براش نمیاد، ناامنی نمیاد، سکته نمی کنه، چربی خونش بالا نمیره، قند نمیگیره. امروز متخصصین جهان میگن ریشه همه بیماری ها، لغت اونا اینه استرس، لغت اسلام به هم خوردن امنیت باطنه. خدایا شب 18 یه شب مونده به احیا، اینجام به نام فاطمه زهراست، ما مهمون توی، غیر از این که مهمون تو این گدام هست، اجازه هم به همون دادی گدایی کنی. به حق امیر المؤمنین ما رو آگاه کن، خدایا ما رو از قرآن آگاه کن، ما رو از روایات اهل بیت آگاه کن، خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده، دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار بده، خدایا به ما توفیق جدی ترک هر گناهی رو عنایت فرما، خدایا به حق امیر المؤمنین همین لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه و نسل ما قرار بده. آمین.